خدا رحمت کنه اون مرد الهی رو، مرحوم حضرت جلال. گاهی حرفای خوب میزد، گاهی که یعنی بعضی از حرفا جنسش معلوم بود، از اون جنس سخنانی است که خدای متعال او الهام میفرمود از قلب به لسان. حدیث داریم که هر کس 40 روز خودش رو خالص بکند برای خدا، من اخلص لله 40 صباحا فجر الله ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. خداوند چشمهای حکمت رو از قلب او به لسانش جاری میکند و هیچ ربطی هم به سن و سال انسانها و معلومات و مدرک تحصیلی و این گونه امور ندارد. تنها دلیل جاری شدن سخنان الهی از قلب به لسان انسانها همون خالص بودن برای خدای متعال هست. یکی از اون حرفا این بود، در کلمات بسیار ساده فرمودن، یکی از مشکلات ما این است که گذشته خودمون رو فراموش میکنیم. بشر یکی از اشکالات و مشکلاتش همینه، یادش میره چی بوده الان چی هست، کی بوده الان کی هست. این حرف عمیق است، هم به سابقه انسان اشاره دارد که ما فعلا وارد به اون حریم نمی شویم، که ما قبل از این که در این نشأه باشیم در کدوم نشأه بوده ایم، اصلا چی بودیم، اوله نطفه آخره جیفه، و حالا یه مقدار قبل تر از اون عوالم قبل ترش عالم زر و تا اون روزی که ما قرار داشتیم به خدای متعال از همه ما اعتراف گرفت، الست بربکم، همه گفتیم قالو بلا. این یک بخش سخن هست. یکیشم واقعا سالهای گذشته خودمون رو از بچگی تا زمان نهازا خوب به یاد بیاریم، به اینها رو ما برای خودمون تذکر بدهیم، یادآوری بدهیم برای خودمون، که سبب رشد و کمالمون خواهد شد. یقینا این چنین هست. سلطان محمود، اون غلامی که داشت و همه شما میدانید، عیاض یک رفتارهای بسیار دقیق و عاشقانه ای داره. حکایات سلطان محمود و عیاض شنیدنی است، چون سلطان خیلی به او ابراز محبت و علاقه میکرد، او هم متقابلا این چنین بود. باعث شد که حسادت اطرافیان برانگیخته شد، دنبالی بودن که چهره عیاض رو پیش سلطان محمود خراب بکنن. هر دفعه یه بهانه تراشی میکردن که شما اینقدر به عیاض توجه داری، این عیاضه، این کارا رو میکنه. سلطان هم بررسی میکرد، میبید که اعمال و اقوال عیاض سراسر حکمته. یه روزی عده آمدن با توپ پر، گفتن جناب سلطان، این عیاضی که اینقدر پوزش رو میدی میدونی چه کار کرده؟ گفتن نه. گفتن هر شب یه کاری میکنه که اگر شما مطلع بشی در دم جانش رو خواهی گرفت. گفت چه کار میکنه؟ گفت در بین تمام این افراد مملکت شما، افراد قلیلی هستند که لباس نوکری شما رو به تن دارن، لباس وزارت و صدارت و اینها آریه ایست، میگیرنش، یه دوره ای داره، دورش که تمام بشه میگیرن به تن دیگری انجام میدن. اما اگه کسی رو به عنوان نوکر قبول کردن، این مگر اینکه خودش از نوکریش فاصله بگیری خود به خود عزل بشود. لباس نوکری خیلی خوبه، خوشا به حال اونهایی که در هر مسیری هستن لباس نوکری تنشون هست، و ما مفتخر به اینیم که لباس نوکری اهل بیت رو به تن داریم. بعضی از بزرگان دیدی سفارش کردن لباس نوکری هم را با من خاک بکنید، با من دفع بکنید. مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی فرمود پیراهنی که در رسا و عزای جدم ابا عبدالله می پوشیدم این را من دفع بکنید. زی قیمته، بخیر دستا خالیس بدید چیزی ببرید. خدا انشالله این لباس نوکری رو از تک تک شماها و ما انشالله نگیره. گفتن شبها لباس نوکری تو رو در میاره، خیلی بده. بعضی یه جاهای نوکر هستن، جاهای دیگه نوکر نیستن. آدم شب و روز وقت و بی وقت در خلوت و جلوت باید نوکریش رو حفظ بکنه. حفظ و حراست نوکری از همه امور دشوارتر است، از همه امور، چون به عهده خودت هست. اعمال و اقوال خودت باعث میشه که بمانی نوکر یا نمانی نوکر. گفت یعنی چی؟ مگه داریم؟ مگه میشه چنین چیزی؟ گفتن بله، هر شب یه اتاق مخصوص داره، میره لباس قبل از نوکری شما رو میپوشه. قبل از نوکری شما یه چوپان بی سر و پایی بوده، لباس چوپانی میپوشه. سلطان محمود گفت که خب خیلی خوب، امشب مچش رو میگیریم. آمدند و از یک روزنه نگاه کردند، دیدن سلطان محمود آمد، در یه صندوقچه رو باز کرد، لباسای چوپانی رو در آورد، لباسای نوکری سلطان رو کنار گذاشت، لباسای چوپانی رو پوشید و نشست. بلافاصله سلطان محمود و اون افرادی که زیراب عیاض رو زده بودن وارد شدن. عیاض احترام کرد، بلند شد. سلطان گفت خب حالا دیگه کارت به جایی رسیده که لباس نوکری ما رو از تن به در میکنی و لباس چوپانی که معلوم کجا بودی اونو میپوشی. گفت بله قربان، من هر شب این کار رو میکنم، تا عمر دارم همین کار رو میکنم. گفت پر رو تو چشم من زل زده داره، میگه من هر روز این کار رو میکنم. گفت بله قربان. گفت برای چی؟ زود باش دلیلش رو بگو و الا در دم جانت رو خواهم گرفت. گفت قربان، افتخار من الان این است در این مملکت که لباس نوکری شما رو به تن دارم. من هر شب میام لباس چوپانی رو ساعتی به تن میکنم، فقط یادم نره کی بودم و چی هستم. هر شب نیازمند این تذکر هستم، میام میشینم میگم یادت نباشه، یادت باشه تو چی بودی، کی بودی، الان شدی نفر اول سلطان به اعتبار نوکری. همه آمدند و رفتند، شما هنوز نوکری هستی. به خاطری که قطع بدونم، سلطان رو در آغوش گرفت، گفت دیدید که به خاطر ارزش لباس نوکری من به گذشته خودش فکر میکنه. ما خیلی فراموش کاریم. اهل بیت خیلی مظلومن که ما همیشه با توپ پر حرف میزنیم، انگار که مثلا طلبکاریم. به خدا قسم تا کسی روح طلبکاری در او باشد، نسبت به خدا و اهل بیت به هیچ جا نخواهد رسید. ما بدهکاریم، همیشه باید خودمون رو بدهکار این خانواده بدونیم و باید در کلاس حمد قرار بگیریم. تا کسی در کلاس حمد قرار نگیره نمیتواند بر مشکلات فائق بیاد، اصلا چشماش کور میشه، نابیناست، هیچ وقت خوبیا رو نمیبینه، همیشه نیمه خالی لیوان رو میبینه. اما اونی که در کلاس حمد قرار داره همیشه غنیست. چرا؟ چون غنا در چی هست؟ غنا در احتیاج مطلق به یک نفر هست، اونم خدا و خداییان عالم، یعنی خدا و چهارده معصوم. کسی که خودش رو فقیر این درگاه بدونه غنی است از تمام ماسب الله. این رمز است. او هر نفسی هر چیزی که پیش میاد این رو از لطف اربابش میدونه. خیلی مهمه که انسان برسه به این کلاس. حال نمیخواستم این داستان رو بگم، دیدم الان به اینجا رسیده حیف نگم. همه تون شنیدید، نشنیدیدم بشنوید. آمد پیش علی ابن مسرزا علیه آلاف و تهیت و سنا، گفت یعنی رسول الله من فقیرم، آره گرفتارم، قرض دارم، مشکل دارم. همین حاجاتی که ماها در حرم ها که میریم، در جایی که قرار میگیریم، ابن داره عرض حاجت باید کرد. اصلا تو عشق یکی از لذتهای عاشق عرض حاجت است. اصلا دوست داره به معشوقش عرض حاجت کنه که بگه من محتاج تو هم، من نیاز دارم به تو. اگر لذتهای انسان عاشق اینه که خودش رو همیشه خاکسار و محتاج بداند، واقعی و مجازی. در درگاه اهل بیت که واقعا این چنین است، آمد علی ابن مسرزا نشسته بودن، طبقی از انگور مقابل وجه مبارک حضرت بود، حضرت انگور تعارف کردن. گفت یا ابن رسول الله من میگم فقیرم، بدبختم، قصد دارم، قرض دارم، شما به من انگور میدی؟ همزمان کسی وارد شد، نشست. علی ابن مسرزه یه حبه انگور به او داد، یه دونه انگور، زد زیر گریه، گفت آقا من و لیاقت از دست شما یه دانه انگور بگیرم؟ اجازه میدی من این دانه انگور رو ببرم توی آب بریزم خودم و زن و بچه‌م استفاده کنن؟ حضرت فرمود اگه میخوای برای زن و بچه‌ت بری خوشه انگور رو ببر. بلند بلند گریه کرد و آقا من و این لیاقت از دست شما خوشه انگور بگیرم؟ آقا اذن من بدی من این خوشه انگور رو در آب حل کنم و او رو به قبیله من، قبیله من مشرف بشوند، به انگوری که از ید شما گرفتم تبرکی بخورن. حضرت فرمود طبق انگور رو ببر. تا گفت طبق انگور رو بگید نتونست چیزی بگید، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. من لیاقت داشته باشم طبق انگور از شما؟ حضرت فرمود قلم و کاغذ بیارید. آوردن، فرمود این باقی که در اون نشسته ایم، چاهایی که درش قرار داره، کارگرایی که از کنیز و غلام هم، همه اینا از آن آقاست. سند رو بهش دادن. او یکی ناراحت شد، خب ابن رسول الله ما گفتیم فقیری بدبختیم. فرمود دیدی که با یک دانه انگور چجوری برخورد کرد و قد دانست و حمد خدا رو به جا آورد. ما این چنین باشیم، لطفها رو کوچیک نبینیم. چطور به گناه که میرسه صغیره کبیرش میکنیم؟ وقتی گناه از گناه صغیره و کبیره رو خوب بلدیم، اما وقتی به لطفا میرسه، لطفا همه صغیرن. برگردیم. مرحوم آیت الله عظمای بهجت فرمود، فرمود اگر هر شیعه‌ای فقط توجهاتی که امامان معصوم به او کردن به شخص خودش روی کاغذ بیاره و اینا رو بنویسه، ما به تعداد شیعیان اینقدر مجلد کتاب داریم در گرهگشایی اهل بیت، در فضیلت و منقبت اهل بیت خواهیم. گاهی دیدی رفقا دور هم میشینیم یهو سخن پیش میاد، برای هممون پیش اومده. اصلا یکی میگه آقا ما امسال که خواستیم کربلا بریم اصلا نه گذرنامه آماده داشتیم، نه مدارکی بود و نه پولی بود و نه چیز، اصلا نمیدونم یه روزه چطور شد گذرنامه ما درست شد، پول از کجا رسید، او یکی رسید گفت بیا، او یکی فلان کرد، او یکی میگه ای آقا ما هم همینطوری شد. او میگه بابا ما مشهد هم که خواستیم بریم همینطور شد. او یکی میگه بابا این خانواده که چیزی نیست، ما چند وقت پیش قرضی داشتم نمیتونستم، اصلا نفهمیدم چه جوریه. او یکی میگه آبروم در خطر بود، یه بار برگشتم گفتم یا ابوالفضل آبرومو بخر، بعد اینطوری شد. او یکی میگه من رفتم جمکران این چنین شد متوسط. همه یکی یکی یادش میره که چی بودن. بعد وقتی سبب این تذکر به وجود میاد یکی یکی یادشون میاد. حالا همینطوری فکر بکنید، امشب هم که رفتید اگر فرصت فکری پیش آمد فکر بکنید که اهل بیت چه جاهایی آمدن میدان برای شما که اگر نمی آمدن امروز ما هیچ اعتباری نداشتیم، هیچ اعتباری نداشتیم. هنوزم هر چه که هست از صدقه سر توسل به این ذوات مقدس هست. حالا شأن اون بزرگواران به جای خودش محفوظ در گفتنها، اما اینکه انسان بدونه هر جا هم می رود به اذن امامش هست، به توجه امامش هست. ببینید علمای اخلاق در مرز شرک خفی و شرک جلی مطالبی دارن خیلی عجیب. شرک جلی اینه که شما العیاذ بالله قائل باشی که خدا ما دوتا داریم، شریک قائل برای خدا، خدای شب، خدای روز، خدای خیر، خدای شر، که العیاذ بالله هیچ کدوم از ما این اعتقاد رو نداریم. ما میگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. این اعتقاد ماست که شهادت این که میگیم اولیش باید این باشه، ما همه اونیم. اما شرک خفی داریم. فرمودن امام معصوم شرک خفی بسان راه رفتن مورچه سیاه در شب غیر مهتابی روی سنگ سیاه است. حالا ببین ببین این چنینه. بعد یه مستاق مشخص کردن، گفتن اگر شما بگی لولا فلان، اگر فلان کس نبود، فلان شخص نبود، فلان جریان نبود، من این مشکلم حل نمی شد. میگن این شرکه، اما راهش یه کلمه است، اگر لولا فلان، اگه خدا فلانی رو واسطه قرار نمیداد، اگه لطف خدا این نبود که من با زید آشنا بشوم با بکر، این مشکل من حل نمیشد. یه خدا همیشه حاضر و ناظر باید بوده باشه. انصاف به خرج بدیم و هر لطفی که میرسه همه این لطفا رو از صدقه سر حجت ابن الحسن بدانیم و تمام وجودمون ظاهرا و باطنا این باشه. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزور و جئنا به بضاعت المزجا و اوف لنا الکیل و تصدق علینا. و امام زمان اینطوری حرف بزنیم، ان الله یجزی المتصدقین. و اماممون این چنین، هر لطفی که میرسه، هر رحمتی که میرسه، اینا رو از اماممون بدانیم. بعد اون موقع هرچی هم تو راه شما قرار بگیره، در طریقت هرچی پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. گفت مرید پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. مرید امام باید بشی که لطفش دائم است، همیشه دائم الفضل، دائم اللطف، چون اینا مظهر تامه و کامله ذات مقدس ربوبی هستند. خوشا به حال اون که خودش در خانه خدا و اهل بیت است و دیگران رو هم تشویق به این معنا میکنه که در خانه خدا و اهل بیت قرار بگیره. اونجا آدم کف دستش رو زمین بگذاره، اونجا لنگ بندازه، چون بدونن همه چیز بازگشت به اونجاست، بازگشت همه ما به خدا و اهل بیت است. ایاب الخلق الینا، قرآن داره جامعه کبیری فرماید ایاب الخلق الیکم، هممون یه روزی به اونجا باز خواهیم گشت. دوست دارم یک جریانی رو تیمونن و تبرکن تقدیم محضر بکنم. حضرت آیت الله عظما صافی گلپایگانی این جریان رو ایشون بیان کردن و دیگران از قول این بزرگوار از صاحب قصه این جریان رو منتشر کردن و بعد بقیه علمای ما هم رفتن، چون صاحب قصه زنده بود و در مشهد از او سوال کردن. علما در نقل قضایا خیلی دقیقن، جوانب کار رو بررسی میکنن. به صدق و کذب سخن باید ایمان پیدا بکنن، بعد مطرح بکنن. لذا وقتی یک مطلبی رو یک مرجع تقلید بیان میکنه، یک عالم ربانی، یک عارف صمدانی نقل میکنه، خیلی تفاوت داره. دیگران ممکن است کم و زیاد بکنن، علم به موضوع نداشته باشن، اما یه همچو جریانی رو ایشون بیان میکنن. خب آیت الله صافی گلپایگانی از بزرگانی است که بیش از سایرین در حوزه امام زمان فعالیت می فرمایند. یکی از کسانی است که بیشترین تألیف رو در حوزه مهدویت داشتن ایشون. آثار گرانسنگی رو ایشون تألیف فرمودن و به جا گذاشتن. و اتفاقا چون تو قصه امام زمان خیلی حساس هست، وقتی جریانی مطرح می شود ایشون میفرستن افرادی رو که صاحب قصه رو بیارن بنویسن، دقیق برای خودش نقل میکنن. من خیلی از بزرگان رو میشناسم، اینا از ناحیه امام زمان مورد توجه و لطف واقع شدن، بعد ایشون خواسته رفته و از اونا شنیده نوشته موثق. یکیش هم همینه، یک آقای بزرگواری، مرد متدینی و مردی که از لحاظ مالی هم سرمایه خوبی داشته، در مشهد به اسم آقای بلورساز، جرایانی براش اتفاق افتاده بود. ایشون از صاحب قصه نقل میکنن که میگه من دندونم درد گرفت، رفتم دکتر، اما درد فوقلاده بود. البته ما آدم ها هر دردی میاد سراغمون خیال میکنیم ته کار همینه، دندون که درد میگیریم میگیم خدا بدتر از دندون در خلق نکرده، گوشمون که درد میگیریم میگیم اوه هیچ گرفت مسلمانی گرفتار گوش درد نشه، معده‌مون که درد میگیره میگیم بدتر از این نیست. کلا همینطوری هستیم، تو فیلم همش هر دردی میاد میگیم تهش اینه، اما نه، واقعا فوق‌العاده بوده این درد دندون. میگفتیم دکتر رو گفتن که بله دندون رو باید کشیده بشه، باید یه جراحی هم داره، باش یه امر کاملا طبیعی. یه در حین اون جراحی و کشیدن دندان دیدم دکتر به پسر همین آقای بلورساز که او هم پزشک بوده داره میگه که علت این درد یه کیستی است که در دهان پدرتون هست، ای بوده، الان که داریم جراحی میکنیم به ای رسیدیم. اگر میخواید همین الان که اتاق عمل است و همه چیز مهیاست، همین هم در بیاریم بیرون. میگه منم با اشاره چشم و سر اعلام و موافقت کردم که این کار رو انجام بدید. اونم شروع کردن. خب عمل تمام شد و من به هوش آمدم، منو منتقل کردن منزل. درد بسیار زیادی داشتم. با پزشک تماس گرفتیم، گفت طبیعی است این درد. گفتیم باشه، آخه یه روز دو روز سه روز درد ولکن نبود. گفتن نه طبیعی است. حالا از روزی که از عمل آمدم بیرون نمیتونم سخن بگم، حرفم نمیتونم بزنم. هر چیزی میخواستم بگم به اطرافیانم کاغذ میآوردن مینوشتم روی کاغذ، اونا میفهمیدن. دوباره پزشک گفتن هنگام عمل شما شوک برات وارد شده و زمان میبره، اینم طبیعی است تا برگرده این حالت و زبان شما برگرده. لال شده طرف. میم گذشت 10 روز 20 روز 1 ماه 2 ماه 3 ماه، این مثلا نمیشه حرف بزنیم. پزشکای متعددی قابل تشخیص نمود. یه مدتی دیدم که خانومم خیلی رفتارش با من مهربانتر شده، بهتر شده، بهتر بود، بهتر شده، مهربان بود، مهربانتر شده، دلسوز بود، دلسوزتر شده. نوشتم براش که خانم خیلی تغییر کرده، چیه چه اتفاقی افتاده؟ زد زیر گریه. چرا گریه میکنی؟ گفت که من دندونم درد گرفت، رفتم دکتر چند روز پیش. دکتر تا خواست دندون منو بکشه من شروع کردم لرزیدن، ترسیدم. گفت چرا میلرزی؟ چرا میترسی؟ گفتم که شوهر من چند وقت پیش دندونش درد گرفت، اومد الان لال شده. نمیدونم از چی کار بکنم، میترسم. گفت چی بوده؟ تعریف کردم. بعدم بداره که پزشکی بود و قصه الهازا. اون دکتر گفت که رگ عصب ایشون رو در دهانش قطع کردن و ایشون تا آخر عمر لاله و اینا به شما نگفتن. میده یقین پیدا کردیم که ما لالیم. دوباره پزشکا تایید کردن که بله، بازگشت زبان شما و نطق شما امکان نداره. خیلی از این امن ناراحت بودم. مدتی گذشت، آمدم تهران برای مداوا و بقیه کارها و اینها. در مسجد امام با برادرم وعده داشتم، نشستم نماز ظهر اینا رو خوندم. یه وقتی دیدم یه سید محترمی اونجا آمد جلو، با من احوال پرسی کرد. من که نمیتونستم سخن بگم، براش نوشتم. گفت شما اینجا به انتظار کسی ایستادی؟ گفتم بله. نوشتم که بله، برا برادرم منتظر هستم، ساعت 2 میخواد بیاد اینجا ما بریم. ایستاد، ساعت 2 برادر آمد و این سید خودش رو معرفی کرد که من آقای سید جلال علوی هستم. گفتم خیلی خوب. اصرار کرد که شما باید بید محل کار من، دفتر من آر اونجا خدمت شما باشیم. هر کاری کردیم حریف اون نشدیم، در نتیجه پذیرفتیم که بریم. رفتیم و بعد از پذیرایی و بعدم صحبت با برادر و خود ما مطالبی که می نوشتیم، فل جمله متوجه این مشکل ما هم شد. بعد از پذیرایی به برادر ما گفت که این آدرس منزل ماست، اینم شماره تلفن، شما بگیرید. ایشون باید آقای بلورساز شب مهمان منه، منو نمیذارم بیاد، شما صبح بهت سراغش. ما هم دیدیم سید محترم با اخلاق با ما اینچنین برخورد کرد، نتونستیم، یعنی ما هرچی اصرار کردیم که نه، او امتناع کرد، حرکت کردیم، رفتیم منزل ایشون. بعد از پذیرایی شب شام خوردیم و میوه و همه کارها. گفت من عادت دارم شبها رو تا صبح بیدارم، شما جاتون رو میندازیم استراحت بکنید، من بعد از نماز صبح و بعد از تعقیبات استخاره میکنم، اگر استخاره خوب آمد من یه راه درمانی به شما یاد میدم. یه براش نمیشتم که اگه اجازه بدید منم امشب در رکاب شما بیدار باشم، مانعی ندارم، نه منم نمیخوابم. بیدار موندیم، بخشی از شب رو دعا و مناجات و قرآن و نماز و صحبت و گفتگو و بالاخره تا صبح شد، نماز صبح خونده شد و تعقیبات. قرآن آورد استخاره باز کرد، آیه ای آمد مرتبط. خب بعضی از آیات اینقدر دقیق و صراحت داره که هر کی هم استخاره بکنه خودش هم متوجه میشه. بعضی از آیات نه، نیازمند یک حکیم هست یا آدم آگاه و خبیر هست که از اون آیه تشخیص بدهد که استخاره شما خوب است یا بده. حالا اولا استخاره از اعمال مورد تأیید امامان ما هست، معصوره هست، اما مردم جاش رو اشتباه فهمیدن. اشتباه اول اینه، استخاره رو با آینده نگری اشتباه میگیرن. ایام کنکور که میشه جوانا زنگ میزنن استخاره، میگیم برای چی؟ میخوام ببینم کنکور قبول میشم یا نمیشم. خب فریدون میرزا، عاقل میرزا، درس بخونی قبول میشی، نخونی که قبول نمیشی. یه حسابش دو تا چهار تا معلومه، کاری با استخاره نداره. میخواد یه کاری رو انجام بده، میگم ببینم نتیجه چی میشه. این نیست فلسفه استخاره. شما در تردیدی که یه کاری رو انجام بدهی یا انجام ندهی. صلوات نهایت بفرمایید. اون موقع استخاره میکنی، اونم بعد از چی؟ بعد از عقل و بعد از مشورت. خدا عقل به ما داده است، از این عقل استفاده کنیم. روز قیامت بعضی از افراد وقتی از اجزایشون سوال میشود همه چیز نابود کردن، از جسمشون، از دست، پا، هر چی در اون مسیری که باید خرج میشده خرج نشده. تنها چیزی که آک خیلی ها تحویل خدا میدن همون عقلشونه. با یه بارم از یه عقل استفاده که ثواب داره. خب عقلم خوب چیزیه. بعد اگرم عقل شما نرسید مشورت بکن با اهل فن. بعد به اون موقع اگر عقل و مشورت جواب نداد بعد استخاره. بعضی از استخاره اصلا خلاف شرعه. این طرف من چون سوال میپرسم مورد کارم همینه، طرف زنگ زده بارها، میگم برای چیه؟ میگه میخوایم بچه سخت کنیم. خب خلاف شرعه، ما هم فلان کاری بکنیم. این کارهای عجیب غریبی که حالا وقتش نیست، موضوع سخن هم این نیست. یه استخاره کرد، یه آیه آمد کاملا مرتبط، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خب میخواد به من راه درمان معرفی بکنه. استخاره کرده، آیه شفا از قرآن آمده. گفت برات میگم ای آیه شفا خیلی عجیبه. در قرآن چند چیز به عنوان شفا مطرح شده است. یه محبتی کنید اینه که از درمیان چون حرف میزنن تا جا براشون پیدا بشه جمع جورتر بشینید که رو اعصاب هم راه نرن. صلواتی نهایت بفرمایید. مبارکالله، بید جلوتر. دقیقا اونایی که باید بیان جلو نیومدن، اونایی که او تن نشستن ها. ببخشید البته چون صلوات دیگر این آیت بفرمایید. در قرآن چند چیز به عنوان شفا مورد توجه قرار گرفته و بیان شده، مطرح شده. یکی خود خداست، و اذا مرضت فهو یشفینی. آدم وقتی مریض بشه کی شفا میده؟ خدا شافی هست، گاهی با اسباب گاهی هم بدون سبب هست، خداست. دو، اصل است، فیه شفا للناس. خدا در این ماده خاصیت شفا قرار داده است. به زنبور وحی میکند اوها الالنحل، میره و شیره تلخ این گلها رو میششد و محصولی که تحویل میدهد اون محصول میشود اصل، که خدا شفا در او قرار داده است. صلوات دیگر این آیت بفرمایید. ولذا در روایات آمده است که اصل 1001 درد درمانش با اصل است. اصلا خود اصل درمانی الان در طب مورد توجه قرار گرفته است. در روایات هم داریم که زنبور کاری رو انجام میده که وقتی این شیره تلخ رو میخونه تبدیل به شیرین ترین ماده در عالم میشود، اینه که زنبور مشغول به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد میشود. چون همه چیز در عالم مشغول تسویه پروردگار است. سبح لله ما في السماوات و ما في الارض، یسبح لله ما في السماوات و ما في الارض، ولكن لا تفقهون. ما نمیفهمیم این رو، درک نمی کنیم. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. پس یکی خدا شافیست و اذا مرض صفه هو یشفینی، یکی اصل، یکم قرآنه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. گفت حالا که این آیه اومده، من یه پیشنهاد به شما میکنم. گفتم بفرما. گفت پیشنهاد من اینه، شما 40 شب چهارشنبه بروی مسجد مقدس جمکران و متوسل به حجت ابن الحسن بشوی، قطعا نتیجه میگیری. اما اگر هم نتیجه نگیری که میخوای برای شفای خودت بری، ضرر نکردی. 40 شب مرتب و منظم مشغول به دعا و مناجات مسجد و عبادت برگار انجام دادی، ضرر که نکردی. دیدم حرفش حسابیش، در هر صورت ما ضرری نکردیم، شفا پیدا بکنیم الحمدلله. شفا هم پیدا نکنیم، 40 شب مخصوص طاعت پروردگار رو انجام دادیم، نماز و دعا و زیارت. عمو جان برو پیش بابات بشین، اینجا یه نفره داره. آره دیگه رو منبر حرف حسابی میزنن، هرچند امروز گفتن رو منبر معلوم نیست چی میگن. آره داری مناظره. وازم صلوات بفرستی. بابا شام نیمه شعبان یه صلوات با وعجل فرج هم بفرستی. یکی هم جریمه بفرستید که هر وقتی ذکر رو میگید و عجل فرج هم رو بگید. صلی الله علیه محمد، محمد. پیشنهاد رو داد و ما هم قبول کردیم. گفتیم خب میریم 40 شب چهارشنبه مسجد مقدس جمکران. این سنت 40 چهل شب چهارشنبه یا جمعه سیره سلف از علما و صلحای ما بوده است، انجام میدادن. عموما هم در حرم حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، در مسجد سهله، در مسجد جمکران و حتی در اماکن دیگر هم توصیه به این امر شده. بزرگان ما، اعظم ما به این سنت توجه میکردن، من جمله مرحوم آیت الله عظما حاشیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم، که ایشون 3 دوره یعنی حدود 3 سال، یعنی 3 دوره 40 شب جمعه در حرم سید الشهدا رفتن برای یافتن یک استاد کامل. حالا قصهش مفصله و نتیجه هم گرفتن. آثار هم نوشته شده، مراجعه بفرمایید، در همین نوع توسل. حالا مسجد جمکران هم که بله به این خود. گاهی هم گوشه و کنار میشنویم بعضی از افراد کم مطالعه احیانا مسجد جمکران رو زیر سوال میبرن، در حالی که مرحوم صدوق قدس الله سره اعظم دیگر نقل کردن اعتبار این مسجد عظیم و شان و شریف رو. حالا متوجه نیستن، مطالعه ندارن، توی احوالات حضرت ولی عصر خیلی اهل مطالعه نیستن، اهل گفت و شنود نیستن، میگن آقا با مسجد محل هیچ فرقی نمی کنه. آی بی انصافیست بابا دیگه که شما مسجد جمکران رو با مسجد محل یکی بدانی. مگر یک کسی عقل نداشته باشه. آبا یه دیوانه گفتن که آره سنگ قبل نخون عقلت کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفتم بابا بخون حالا دیگه. اون نمی فهمی. گفت تا تو را حالی نباشد همچما حال ما افسانه آید پیش تو. مرحوم آیت الله بهاءالدینی میفرمودن هر وقت حاجتی داریم، غمی داریم، حرکت میکنیم به سمت مسجد جمکران، همه که از دور مسجد رو میبینیم تمام میشه، تمام این هم و غم میره، حاجتمونو میگیریم. مرحوم آیت الله مؤسس در مسائل حوزه گاهی گیر میکردن، مشکلاتی بود و یک موانعی پیش میامد. مرحوم آیت الله شهید بافقی ایشون میفرمودن که من میرم جمکران و میگیرم از امام زمان، و بارها پیش آمد میرفتن مشکل حل میشد برمیگشتن. بارها و بارها نقل کردن. 2-3 قصهش رو مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی ناقل قضیه مرحوم بافقی هست. اهل الله اولیاء الهی توجه به این مسجد دارن. عاشقان امام زمان اصلا روحشون اون جای آرام است که اونجا یاد محبوب بیشتر می شود. بذار اماکنی که منتسب به امام زمان هست یه توجه بیشتری بکنید. خیلی ها میرن عتباد، من سوال می‌کنم مسجد سهله رفتید؟ میگن نه آقا، همه حرم حسین ما رو کافی است. بابا اینا رو ما میدونیم، این عرفان بازی ها رو بریزید کنار، خود ائمه این کارا رو میکردن. تو مرد اینی که عظمت سید و شهدا رو درک بکنی، میگیم یه چیزی، میگی نه ما حسین یا حسین، میگیم هی راست میگی یا حسین، میگی چرا قد بدبختی، از لحاظ معنوی میگم. خب معلومه فیلم بازی میکنی بابا، او خرمو هسته خرمایی که تو خوردیم، ما با هستش انرژی هستی هم ساختیم، این حرفا رو هم بلدیم. حال ندارن میرن میگن بابا ولمون کن دیگه، یه یا علی کافی است، اعمال مسجد کوفه و سهله و نیستن، بیچارا چاره هم نداریم، چی بگیم آقا بهشون؟ بعد بهش بگیم تو راست میگی بابا. آرومای دولابی میفرمایه هر کی حرفی به حساب میزنه بعد بهش بگو تو راست میگی. میگه معجزه میکنه ای تو راست میگی. او یه کسی ورشکست شده بود، فراری بود، بعد یه شبانه اومد در خانه ما، گفت آقا من ورشکست شدم، نمیدونم چیکار بکنم، طلبکارا دنبال من هستن. گفت صبح بردم حجرت باز بکن، هر کی اومد فقط شما یه ذکر بگو. گفت چی بگم؟ گفت بگو تو راست میگی. گفت مطمئن؟ گفت برو حل میشه. میسو اومد در مغازه، نفر اول گفت به به به، زمین دنبالت میگشتیم، آسمونا پیدات کردیم، آسمونا دنبالت میگشتیم، زمین پیدات کردیم. گفت تو راست میگی، مردی که پول ما رو کشیدی بالا نمیدی. گفت تو راست میگی، مال مردم خور، تو راست میگی، بی ادب، تو راست میگی. هی گفت تو راست میگی. همه اومد گفتن نمیست که میخواد درو باز کرده، بهش مهلت دادن. مرحوم آقای دولابی فرمود خودم ازش پول میخواستم، رفتم گفتم فلان هر پول خودم هم میدی. گفت تو راست میگی. خودم با اینی که خودم یادت دادم. بعضی دیاز میگه تو راست میگی، ول کن، چی به چی هست، متوجه نیستن. اما خوبان خدا توجه دارن. انشالله حتما نیت بکنید اماکنی که متعلق به امام زمان است برید. در بغداد قبور 4 نائب امام زمان در غیبت صغرا رو برای یه بارم که شده برید حتما. بالاخره امام زمان با وفاست، سر میزنه به دوستانشون. تو نیست مثل ما یادمون بره چی و چی، میاد کنار مزار اونا. مقام امام زمان در وادی السلام، در حله، در بقیه جا کسی، یکیش مسجد مقدس جمکرانه. احیانا احتمال میدم اگر کسی هست در جلسه ما نرفت مسجد جمکران که بعیده چنین چیزی باشه، حتما یا در اطراف سفارش بکنید به احترام امام زمان برید. و اگر کم توجهید به این مسجد توجه پیدا بکنید. خود حضرت وقتی دستور ساخت مسجد رو دادن، فرمودن به مؤمنین بگویید که به این مسجد رغبت پیدا بکنن، و هر که 2 رکعت نماز در این مسجد بخواند مثل این است که 2 رکعت نماز در بیت عتیق خوانده است. میگه حرف این آقای سید به جان ما چسبید، گفتیم باشه ما هم میریم. و از مشهد هر هفته می آمدیم کجا؟ مسجد جمکران. هر هفته، هیچ تعطیل هم نشد تا 37 هفته گذشت. هفته 37 مشغول نماز بودم، در نماز در مسجد یه وقت دیدم وجود مقدس آقا با بعضی از اعوان و انصارش وارد شدن، غرق در نور مضاعف و فوق‌العاده شد. من تردید در ذهنم به وجود آمد که نمازم رو الان تمام بکنم یا برم. آقا ایستاد به نماز، و اعوان و انصارم پشت سرش، دیگران که نمی‌بینن، ایشون دیده بود. تو همین تردید بودم چه کار بکنم، نماز مسجد هم که طولانی است نماز امام زمان به نسبت نمازهای یومیه، خدایا من چیکار کنم، برم نرم؟ رفقا اگه یه وقتی چنین قضیه‌ای برای شما به وجود آمد، یه ذره تعلل نکن، زود رها بکن و برو دامن امامت رو بگیر. در نماز مستحبی، یه نماز مسجد بودی. ببینی در آثاری که در حالات اونایی که خدمت امام زمان رسیدن چی نوشتن. بعضیش در حرم سید و شهدا امام رو دیدن، مشغول به نماز زیارت بودن، گفتن نماز بخونیم بعد بریم. نه، ادب در این است، او حقیقت صلات است، باید بری. ایشون میگه من گفتم نه، تکلیف من اینه نماز رو انجام بدم. نماز واجب اکاعتش متفاوت ها، فردا یه چیزی از توش در نیارید بیرون. نه، نماز های مسجد و زیارت و از اینا رو دارم عرض میکنم. میگه من نمازم تمام شد، تمام شده نماز من، آقام نمازش تمام شد، من در حال تشهد بودم. ها کنید این قصه رو یه مرد مؤمن متدین برای یک مرجع تقلید نقل کرده، و اون مرجع تقلید آیت الله صافی گلپایگانی داره اینو بیان میفرماید. و این رسیدن های خدمت امام زمان آثاری داره، یک اثرش اینه، که همچنانی که در منتخب الاثر آمده است، حضرت به مهدی عیسی جواهری فرمودند مهدی اگر نبود انکار مردمان تو اما رو نمیدیدی. چون میگفتن کی دیدش، کی با او بوده، کجا میخوابه، چی میخوره، چی میپوشه، از این سوالات. در طول تاریخ همین افراد موثقی که محضر حضرت رسیدن و بعد آمدن برای ما نقل کردن، ما ایمان پیدا کردیم که آقای ما حضور دارد، آقای ما وجود دارد. استدلال کلامی برای اهلش جوابگو است، اما همین است. اینقدر ما گفتن سید ابن طاووس، سید بحرالعلوم، حاج علی بغدادی، آقای مرعشی، فلان فلان، فی جمله این احساس هست، نقل اینها. میگه وقتی آقا آمد نمازش تموم شد رد بشه بره، تا اومد رد بشه من در حال تشهد بودم، کنار من ایستاد، رسیدم به سلام. خب من مثل لالا حرفی زدم، زبون نداشتم که. آقا فرمودن بلند سلام بده، فرمودن بلند سلام بده، حالا من تو نمازم. تا این حرف رو زد به اذن الله به نفس قدسی حضرت دیدم، گفتم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سلام دادم. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که تو این نمازا که سلام میدین توجه اول وجود مقدس خاتم الانبیا است، سلام دوم وجود مقدس امام وقت است، عبد صالح خدا به معنای حقیقی حجت ابن الحسن است، اون کسی که من و امثال من از او غافل هستیم. و سلام بعدی هم مؤمنین هستند که این سلام چون نور است تقسیم می شود بین همه اینها. می تا این رو گفت دیدم سلام گفتم دیگه هیچی نفهمیدم. یه وقت با حال آمدم، بیهوش شدم، مردم جمع شدن دور من و من دارم حرف میزنم، زبانم رو به برکت توسل به امام زمان یافتم. و اون بقیه هفته‌هام رفتم. بعد یه کار دیگری که کرده، میگه به جهت این توجه، چون بسیارشون سرمایه دار بوده، لیست اموالی رو که وقف امام زمان کرده است، همه اموالش رو وقف امام زمان کرده بود در مشهد، که اینا باید خیلی مهمه. برادرها، دلائلی چند باعث میشه که علاقه ما به امام زمان زیاد بشه. بعضی دنبالی هستن که شوقشون نسبت به امام زمان و اهل بیت زیاد بشه. چه دلائلی؟ اولش اصل اطاعت هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. این اثر محبت انسان رو زیاد میکنه. دوم با دوستان اهل بیت و امام زمان نشست و برخاست کردن، اثر میگیره انسان. حالات اونها رو خوندن اثر میگیره. دائم و توسل بودن، اینا باعث میشه که محبت ما نسبت به امام زمان فوق العاده زیاد بشود، خیلی بیشتر از اینها. و یکیش هم این بخشش است. کسانی که روح گذشت دارند از آثار گذشت محبت است، از آثار سخاوت عشق است. اگه کسی بتونه بگذره دیگران گذشتن از همه چیز، بعضی ها از ناراحتی هایی که از برادر مؤمنشون دارن در دلشون نمیگذرن، این محبت امام زمان در دل این روش پیدا نمیکنه، اما میگذره از خودشون. بعضی ها برای اهل بیت از وقتشون میگذرن، از آبروشون میگذرن و از مالشون میگذرن. اینا باعث میشه که محبت امام زمان در دلها زیاد بشود. انشالله به برکت خود اون وجود معظم و مقدس روز به روز در دل شماها عشق و علاقه و محبت به امام زمان زیادتر بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.